به نام خداوند عیسی مسیح.
عطایای روح القدس بخش سوم، شناخت عطایا.
پولس رسول در نامه خود به قرنتیان به 9 عطیه خاص اشاره می کند که عبارتند از کلام حکمت، کلام علم، ایمان، نعمتهای شفا، قوت معجزات، نبوت، تمیز ارواح، اقسام زبانها، ترجمه زبانها.
به آیه دقت کنید.
زیرا یکی را به وساطت روح کلام حکمت داده می شود و دیگری را کلام علم به حسب همان روح و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمیز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. اما عطایا فقط این 9 عطیه نیست و استفاده از عبارت عطایای 9گانه کاملا اشتباه و بی‌معنی است. پولس در این نامه خود فقط و فقط به 9 تا از عطایای روح القدس که کمی عجیب هستند اشاره کرد و نخواست تا همه عطایا را در این نامه برشمارد. این یک نامه بود، نه کتاب تعلیمی که میبایست کامل و جامع مدون میگردید. عطایای عجیب نیز فقط به این 9 تا خلاصه نمیشود و عطایای دیگری نیز در این راستا وجود دارد، مانند تعبیر خواب، خواندن فکر، ختنه نفس و موارد دیگری از این نوع. و همچنین عطایای دیگری مانند سخنوری، بخشش و عطایای زیاد دیگری که وجود دارد. در کل عطیه یا بخشش به توانایی و موهبت‌هایی از روح القدس اشاره دارد که به شخصی به صورت رایگان و در یک لحظه داده می شود که تا پیش از آن فاقد آن بوده است. حال این موهبت می تواند هر چیزی باشد. با نگاهی اجمالی و دقیق به سایر کتب عهد جدید می توانید برخی از این عطایا را ببینید. اما به خاطر توجه خاص کلیساها به این 9 عطیه‌ای که پولس به آنها اشاره کرد، نگاهی کوتاه و گذرا به این عطایا و وجوهاتشان می اندازیم.
کلام حکمت.
کلام حکمت به گویش حکیمانه اشاره دارد. حکیم به معنی علم، مابعد الطبیعه، فلسفه، خرد، دانایی، کمال، معرفت، دلیل، علت و سبب است. از دیرباز به کسانی که به علوم عصر خود اشراف و دانایی داشتند، حکیم می گفتند. اما این عبارت حکیم با حکیمی که برای پزشکان به کار می رود متفاوت است. حکمت در طول تاریخ بشری به مجموع دانش‌هایی گفته می‌شد که در دنیا وجود دارد و به صورت اکتسابی به دست می‌آمد و برای تحصیل آن یک شخص می‌بایست سال‌های بسیار طولانی شاگردی و تحقیق و ممارست می‌ورزید تا به چنین درجه و مرتبه والایی برسد. یکی از بخشش‌های روح القدس عطیه کلام حکمت است، یعنی این که کسی بدون طی سالها شاگردی و ریاضت به واسطه دانش روح القدس در وقت لزوم زبانش به کلام حکیمان باز و تنطق می کند. روح القدس این عطیه را به هر کسی که جویای آن باشد ارزانی می دارد، چنان که یعقوب می گوید
به آیه دقت کنید.
و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. اما به طور خاص این عطیه مخصوص رسولان و معلمین مسح شده است که می بایست با بسیاری در صحبت باشند و از دانش روز بی بهره و جاهل نباشند.
کلام علم.
علم به معنی آگاهی، اطلاع، معرفت، فضیلت، عرفان، دانایی و وقوف است. در صورت ظاهر شاید علم مترادف با حکمت و به همان معنی باشد، اما در حقیقت با حکمت متفاوت است. حکمت به علوم زمینی که به صورت دانش اندوزی و آزمون و خطا به دست می آید اشاره دارد، اما علم به آگاهی و معرفتی اشاره می کند که به هیچ صورت از طریق دانش اندوزی و آزمون و خطا به دست نمی آید. حکمت متشکل از مجموعه ای از دانش های روز است، ولی علم تنها به یک دانایی و آگاهی که از آسمان عطا می شود اشاره می کند. کسی که کلام علم دارد در وقت لزوم دهانش به رازهایی گشوده می شود که دیگران از آن بیخبرند و یا نمی توانند حسب تحقیق و تحصیل به دست بیاورند. از دسته عطایایی که در راستای کلام علم قرار می گیرد می توان به تعبیر خواب و خواندن فکر اشاره کرد، ولی این عطیه نیز به طور خاص برای رسولان که وکلای اسرار خدا هستند در نظر گرفته شده است.
ایمان.
عطیه ایمان یکی از شگفت انگیزترین و پرقدرتترین بخشش های روح القدس است. البته شایان ذکر است که ایمان به صورت اکتسابی و کسب دانایی و تجربه و معرفت اندوزی نیز حاصل می شود، اما وقتی صحبت از عطیه ایمان می شود، منظور به دست آوردن آن به یک لحظه و با بخشش روح القدس است. این عطیه شخص را در محکمترین و امترین جایگاه ایمانی قرار می دهد، به حدی که شیاطین بر او هیچ استیلایی نخواهند یافت. از این روی مشهودترین شاخصه این عطیه قدرت در اخراج ارواح پلید و شرارت است. به خاطر برجسته بودن این قوت در شخصی که دارای عطیه ایمان است، در نزد همگان این عطیه با نام اخراج ارواح شهرت یافته است. شخصی که دارای عطیه ایمان است به هیچ وجه در برخورد با ارواح شریر و دیوها ترسی ندارد و بی‌محابا به سمت آنان یورش برده و فرمان می‌دهد. اما مرزهای این عطیه بیشتر از این هاست. دارنده این عطیه در وقت لزوم و فقط با اراده و اجازه روح القدس می تواند دست به معجزات زده و حتی بیماران را نیز شفا دهد. هرچند این عطیه لازمه همه مسیحیان است، چنان که خود خداوند عیسی مسیح می فرماید
به آیه دقت کنید،
و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. اما این عطیه نیز به طور خاص برای رسولان و شبانان کلیسا مقرر شده است، تا جایی که یعقوب با در نظر گرفتن وجوهات این عطیه به کلیسا سفارش می کند.
به آیه دقت کنید،
و هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند، و دعای ایمان مرض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد.
نعمت‌های شفا.
عطیه شفا که بهتر است آن را همان گونه که پولس رسول گفته با عنوان نعمت‌های شفا ادا نمود، به عطیه‌ای اشاره می‌کند که موجب درمان بیماری‌های جسمی می‌گردد. هرچند شفا در علوم طبی با سالها تحصیل و دانش اندوزی به دست می آید و در نهایت با تجویز داروهای پزشکی و پرهیز و اعمال جراحی در برخی مواقع به نتیجه می رسد، اما در قالب یک عطیه آسمانی بدون تحصیل و کسب دانش و تجارب و بدون نیاز به دارو و پرهیز و اعمال جراحی به نتیجه مطلوب می رسد. عطیه شفا که نام درستر آن عطایای شفا یا نعمتهای شفاست، قوتی است که به وسیله آن شخص توانایی بر صدور فرمان به جهت شفا و درمان یک بیماری خاص برای دیگران را دارد. بسیاری فکر می کنند که وقتی کسی دارای عطیه شفا شده بر تمام بیماری ها اقتدار دارد، اما این یک برداشت کاملا اشتباه است. نخیر، عطیه شفا مفرد است و برای یک بیماری خاص داده می شود. مثلا اگر کسی برای تب این قوت را دارد، اگر برای یک سرطانی دعا کند نتیجه نمی گیرد، و یا اگر کسی برای سرطان قوت دارد برای بیماری ام اس قوتی ندارد. به همین خاطر به این عطیه نعمتهای شفا یا عطایای شفا باید گفته شود. ولی یک شخص می تواند دارای چندین نعمت شفا گردد. اصولا هر کسی که برای خداوند بیشتر غیرت نشان دهد و از عطیه‌اش در مسیر درست و کاملا تحت اراده خداوند استفاده کند، خداوند او را برکت داده و نعمتهای او را می افزاید تا بیشتر برای کلیسا خدمت کند. آن که بیشتر کار می کند مستحق مزد بیشتر است، و به آن که بدو داده شده و سوداوری می کند بیشتر داده خواهد شد. چندین نفر را دیدم که برای اموری بسیار کوچک دعا کردند و نتیجه گرفتند. مثلا یکی برای سردرد شخصی دیگر دعا کرده بود و یکی برای خشکی دست شخص دیگری. بعد اینها در توهمی کاذب خیال کردند که دارای عطیه شفا شدند و با بوق و کرنا همه کلیسا و ایمانداران را خبر کردند که دارای چنین عطیه‌ای هستند و برای هر کور و کچل و فلج مادرزاد و سرطانی شروع کردند به دعا کردن. و در نهایت چه شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد و باعث آبروریزی خود و کلیسا شدند. شخصی که نعمتی از شفاها را دریافت می کند فقط دارای قوتی برای همان مورد خواهد بود و بس، مگر اینکه بعداً خداوند به او بیشتر عطا کند. اما لازم می دانم باز این نکته مهم را یادآوری کنم که اکثر دعاهایی که یک شخص برای شفای دیگری می کند و نتیجه می گیرد به هیچ وجه ربطی به عطیه شفا ندارد. دقت کنید، کسی که دارای عطیه ایمان است نیز می تواند با ایمان برای یک نفر دعا کند و او شفا یابد، و یا حتی یک ایماندار ساده نیز هرگاه در سادگی و پاکی دل برای کسی دعا کند می تواند نتیجه بگیرد، و اینها هیچ کدام به معنی داشتن عطیه شفا نیست. این نکته را نیز به یاد داشته باشید. کسی که نداند دارای عطیه شفا برای چه بیماری است ولی ادعا می کند این عطیه را دارد، قطعا در توهم به سر می برد و فاقد این موهبت است. مگر می شود روح القدس بخششی به کسی بدهد و به او نفهماند چه به او داده؟ عطیه شفا بسیار مورد توجه تمام اعضای کلیساست و همه آرزو و رویای داشتن آن را دارند، اما این عطیه بیشتر برای جلب و جذب نظر دیگران به سمت کلیسا داده می شود و بیشتر ابزار لازم برای مبشران و واعظان است.
قوت معجزات.
معجزه عملی است عجیب و باور نکردنی، اما اتفاق افتادنی. برخی معجزه را با شفا اشتباه می گیرند. مثلا وقتی کسی برای بیماری مهلکی مانند سرطان دعا می کند و اتفاق می افتد می گویند معجزه شده. اما بیان چنین جمله ای کاملا اشتباه است. هر درمانی مربوط به شفا می شود و ربطی به معجزه ندارد. معجزه عطیه ای است که در ارتباط با اجسام و عناصر موجود در طبیعت می باشد، مانند معجزاتی که موسی در مصر به نمایش گذاشت. معجزه در کل برای مرعوب کردن دیگران است. زمانی خداوند اجازه به ظهور معجزه می دهد که بخواهد کسی یا جماعتی را به وحشت بیاندازد و یا گوش زده تندی نماید. وقوع معجزه حکایت از حضور پرقدرت خداوند برای تأیید کلام و خادمش دارد. این عطیه در سده اول مسیحیت از رسولان و شاگردان مسیح که معرف مسیحیت در نزد یهودیان و امتها بودند زیاد دیده می شد. پس وقوع هر معجزه‌ای ارتباط نزدیکی با مکان و مخاطبین حاضر دارد و این مخاطبین چه از امتها و چه از قوم خدا و کلیسا باشند گواهی بر خشم خدا نسبت به آنان دارد. از سوی دیگر وقوع هر معجزه‌ای به نوعی تأییدی از سوی خداوند برای آورنده آن است. با در نظر گرفتن اساس کاربرد معجزات چنین نتیجه حاصل می شود که معجزه عطیه‌ای نیست که روح القدس به خاطر خوشامد به کسی بدهد. این یک قوت کاربردی برای مقاصد خاص است که بنا به ضرورت یک منطقه و جماعتی دور از خدا که هنوز خداوند به آنجا نظر دارد به غلامان خداوند عطا می شود.
نبوت
از آن گونه عطایایی است که هم به صورت عطیه داده می شود و هم در قالب خدمتی کهانتی به شخص داده می شود. نبوت در قالب خدمت را در باب بعدی این کتاب به صورت مفصل تعریف خواهیم کرد. اما در این مقام و از منظر عطیه می توان گفت که نبوت عطیه است که مانند سایر عطایا شخص پس از ایمان به مسیح می تواند از آن برخوردار شود. یک شخص به عنوان خدمت نبی از پیش از تولدش برگزیده می شود و از همان کودکی در هر حس و حالی که باشد در او آشکار می گردد. یعنی از کودکی توانایی نبوت و پیشگویی از آینده را دارد، چنان که خود خداوند خطاب به ارمیای نبی این سخن را تأیید می فرماید.
به آیه دقت کنید.
پس کلام خداوند بر من نازل شده گفت: قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. پس گفتم: آه ای خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمی دانم چون که طفل هستم. اما خداوند مرا گفت: مگو من طفل هستم، زیرا هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. اما عطیه نبوت پس از ایمان آوردن قلبی و زبانی شخص به خداوند عیسی مسیح و در سن بلوغ فکری به کسی میتواند داده شود. کسی که دارای این عطیه باشد میتواند از خداوند هدایتهایی غالبا در حیطه شخصی خود و خانوادهش دریافت کند و یا در بعضی مواقع خاص اگر خدمت نبی یا رسولی نباشد دریافتهایی مربوط به کلیسا نیز داشته باشد. اما تا زمانی که یک نبی در خدمت در کلیسا باشد، خدا امور مربوط به کلیسا یا جامعه را فقط از طریق نبی در خدمت ارائه می کند. در دریافت‌های نبوتی که شخص می تواند داشته باشد، یا به صورت شنیدن از طریق گوش دل است و یا در بیشتر مواقع به صورت دیدن وقایع در خواب یا رویا می باشد. کسانی که این عطیه را دریافت می کنند بسیار باید هوشیار بوده و لازم است تا تحت تعالیم خاص از سوی معلم کلیسا قرار بگیرند، زیرا دروازه‌ای برای آنان گشوده می شود که شیاطین نیز می توانند از آن وارد شده و نبوت‌های کاذب به آنان بدهند. کلن شکلگیری انبیای کذبه از همین جا استارت می خورد. یک نبی کاذب هم یک نبی است. او می تواند خوابها و رویاها ببیند، صداهای غیر بشنود، اما کاذب است و کاذب بودنش از آن جهت است که دریافتهایش از سوی خداوند نیست. این عطیه همانقدر که با ارزش و جذاب است برای فریب خوردگان کاملا مهلک است. برای همین دارندگان این عطیه به عنوان اعضای کلیسا باید تحت شبانی کلیسا قرار بگیرند و فکرهایی بلندتر از آنچه شایسته است نکنند.
تمیز ارواح.
تمیز ارواح یا به عبارتی دیگر تشخیص ارواح از عطایایی است که بسیار مورد نیاز کلیسا می باشد. هر فردی که به کلیسا می پیوندد تا دارای یک زندگی روحانی در اطاعت خداوند باشد، سریعاً مورد حمله فوج شریران قرار می گیرد. اگر یک نبی باشد، خوابها و رویاهای کاذب می بیند و صداهای غیر از خداوند می شنود. و اگر یک عضو عادی کلیسا باشد، افکار مختلف در فکرش هجوم می آورد و سعی می کند تا با موجه جلوه دادن آن افکار شخص را به گمراهی و در نهایت به خروج از کلیسا بکشاند. یوحنای رسول در خصوص روح‌های شریری که پیوسته با افکار ایمانداران بازی می کنند هشدار بسیار جدی داده که به واسطه انحرافی که آنها ایجاد می کنند انبیای بسیاری را با زدن مهر کاذب از کلیسا بیرون انداختند.
به آیه دقت کنید.
ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتند. هر ایمانداری از ابتدای ورود به کلیسا میبایست یک نفس و پیوسته تحت تعالیم کتاب مقدسی از سوی یک معلم مسح شده قرار بگیرد تا در فریب روح‌های شریر گرفتار نشود. روح القدس نیز به همین منظور عطیه‌ای خاص به کلیسا بخشیده که شخص بتواند روح‌ها را تشخیص دهد. این عطیه کارش تمیز دادن دو چیز مهم است. اول اینکه روح در ارتباط با شخص آیا روح القدس است یا یکی از ارواح شریر، و دوم اینکه این روح از چه جنس روحهایی است و چه چیز مخربی را بر جای می‌گذارد. کسی که تمیز ارواح دارد لزوماً قدرت اخراج ارواح را ندارد و کارش تمیز و تشخیص ارواح است. اخراج ارواح در قوت کسی است که دارای عطیه ایمان می‌باشد. اهمیت و نقش این عطیه آنقدر در کلیسا مهم است که اگر شریر بداند در جایی کسی که دارای تمیز ارواح است حضور دارد، معمولاً کاملاً ساکت و بی‌تحرک می‌ماند. بعضی هایی که مدعی داشتن تمیز ارواح بودند می‌گفتند کسی که دارای تمیز ارواح است اگر از شریر بخواهد که اسمش را به او اعلام کند، او مجبور است تا اسمش را اعلام کند و وقتی این کار را بکند با یک فرمان او آن روح از شخص خارج می شود. این یک توهم است و صحت ندارد. بگذارید یک هشدار جدی به این افراد بدهم که هرگز و تحت هیچ شرایطی با هیچ روح شریری وارد مکالمه نشوید، زیرا وقتی که با او وارد مکالمه شوید آهسته آهسته شما را وارد یک صحبت طولانی خواهد کرد و در شما توهم‌های کاذبی را به وجود خواهد آورد و در نهایت شما را تسخیر خواهد کرد. یادتان باشد که پادشاه آنان شیطان در باغ عدن به همین گونه با حوا وارد مکالمه شد و او را فریفت. هیچ انسانی با روح‌های شریر کار و سخنی نمی‌تواند داشته باشد. اساساً تمام روح‌های شریر دروغگو هستند و هرگز حقیقت را نخواهند گفت، چه رسد به اسمشان. در هیچ کجای کتاب مقدس نمی‌بینید که شریری اسمش را برملا کرده باشد. لذا تمیز دهنده ارواح فقط وظیفه شناسایی روح‌های پلید و معرفی آنان را دارد و آن کسی که قدرت اخراج ارواح را دارد باید بدون معطلی و اتلاف وقت آنان فرمان به اخراج روح بدهد.
اقسام زبانها.
یکی از عطایای برجسته و آشکار که وجودیتش بیشتر به معجزه‌ای شبیه است، صحبت به زبانهاست. شخصی که عطیه زبان را دریافت می کند به ناگاه توانایی صحبت به زبانی که هرگز نیاموخته و بلد نیست را می یابد. این عطیه با نام زبانها یعنی جمع زبان شهرت کتاب مقدسی دارد. همه ی کسانی که این نعمت را میابند به یک زبان صحبت نمی کنند، بلکه هر کسی میتواند به زبانی خاص صحبت کند. همچنین برخلاف تصور خیلی ها، صحبت به زبان ها به مفهوم زبان عجیب و غریب و نامفهوم یا یک زبان خیلی قدیمی نیست، بلکه آن زبان باید متعلق به منطقه‌ای که هنوز مردمانی به آن زبان تکلم می کنند باشد. همان گونه که در روز پنتیکاست همه آنانی که در بالاخانه بودند و تعمید روح القدس را یافتند به زبانهای مختلف شروع به صحبت کردند. کتاب مقدس آن صحنه را چنین اعلام می کند:
به آیه دقت کنید.
و همه از روح القدس پرگشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند و مردم یهود دیندار از هر طایفه زیر فلک در اورشلیم منزل می داشتند. پس چون این صدا بلند شد، گروهی فراهم شده در حیرت افتادند، زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید و همه مبهوت و متعجب شده به یکدیگر می گفتند: مگر همه اینها که حرف می زنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافته ایم می شنویم؟ پارتیان و مادیان و ایلامیان و ساکنان جزیره و یهودیه و کپدوکیا و پنتوس و آسیا و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لبیا که متصل به غیروان است و غربا از روم، یعنی یهودیان و جدیدان و اهل کریت و عرب، اینها را می شنویم که به زبانهای ما ذکر کبریایی خدا می کنند. کسی که به زبانها صحبت می کند عموماً در ستایش خداوند ذکر دعا می کند، اما بعضاً در صحبت به زبانها نبوتی نیز فرستاده می شود و روح از اسراری سخن می گوید که لازم است تا ترجمه گردد. کسی که به زبانها صحبت می کند معمولاً معنی چیزی را که می گوید نمی داند و او تنها دستگاه تکلم روح القدس است. هرچند هستند کسانی که علاوه بر صحبت به زبانها قدرت ترجمه آن را نیز دریافت می کنند. عطیه زبان یکی از برجسته ترین عطایا برای جذب و کشش بی ایمانان به سوی خداوند است. این عطیه یک شهادت زنده و غیر قابل انکار از حضور پرقوت خداوند است که همیشه آشکار شدن این عطیه باعث شور و شعف در کلیسا به هنگام پرستش می باشد. در هر موقعیت و وضعیتی، هرگاه روح القدس کسی را که دارای عطیه زبان است برای دعا یا صحبت به زبانها برانگیخت، مانع او نشوید. در هر شرایطی که کلیسا باشد، روح القدس بر همه چیز مقدم و اولویت دارد. مراقب باشید تا روح را محزون نسازید و اطفاء نکنید. کسانی که این عطیه را دارند، در صورت استفاده مکرر از این نعمت که باعث جلال و شهادت به نام خداوند عیسی مسیح است، باعث برکت یافتن خود برای دریافت زبانهای دیگر نیز می شوند، مانند عطیه شفا که پیشتر به آن اشاره شد. اما بگذارید یک هشدار دیگر نیز بدهم. به همان اندازه که روح القدس زبانها را به کلیسا می بخشد، شیطان نیز برای انحراف کلیسا زبانهای غریبی به بعضیها که در تسخیر او هستند می دهد. لذا هر مدعی زبانی را نباید به راحتی پذیرفت که از سوی خداوند است. حتما می بایست توسط کسی که دارای تمیز ارواح است یا یک نبی در خدمت بررسی و تأیید شود که آن زبان آیا از سوی خداوند است یا شیطان.
ترجمه زبانها.
ترجمه زبانها عطیه است که کاملا در ارتباط با صحبت به زبانها می باشد، به شکلی که می توان گفت این دو عطیه در کنار یکدیگر معنی می یابند. تمام شرایطی که برای زبانها گفته شد کاملا برای ترجمه زبانها نیز مصداق دارد. اگر در کلیسایی عطیه زبانی وجود دارد، حتما کلیسا برای گرفتن ترجمه زبانها هم به غیرت از خداوند بطلبد. با وجود ترجمه زبان می توان به راحتی فهمید که عطیه زبانی را که کسی مدعی آن است از سوی خداوند است یا شیطان، و آن به این گونه است که اگر مترجم زبان بتواند زبانی را ترجمه کند، مشخص می گردد که آن زبان از خداوند است، ولی اگر ترجمه نگردد، کاملا مشهود می گردد که آن زبان از شیطان است. حال راز این در چیست؟ در ابتدا چند نکته بسیار مهم را متذکر می گردم و همیشه آویزه گوش بسپاری. خدا لایتناهی و نامحدود است، یعنی در آن واحد می تواند همه جا حاضر و ناظر باشد و هیچ محدودیتی ندارد. او قادر مطلق است، به گونه ای که همه چیز را از هیچ به وجود آورد. او منشأ، پدر و بنیانگذار تمام دانش ها و کمالات است. او هر آن چیزی را که تصور بنماید می تواند در هر موجودی به عنوان پیشفرض او قرار دهد، مانند انواع گوناگون احساس جسمانی و روحانی و خمیرمایه نفسانی. اما به غیر از او هیچ موجودی، حتی شیطان، لایتناهی نیست. او نمیتواند در دو جا حاضر باشد. اگر مثلا در خانه‌ای ورود نماید، او نمیتواند در آن واحد حتی در منزل همسایه هم حاضر باشد. او قادر مطلق نیست و نمیتواند چیزی را خلق کند. تنها یکی از کمالات او جادوگری و شعبده‌بازی است که با آن دیگران را می‌فریبد. او منشأ و پدر و بنیانگذار هیچ چیز نیست و تنها یک دانش آموزی است که انواع دانش و کمالات را آموخته است. کتاب مقدس در حق او می‌گوید که او فقط پدر دروغگویان است و تنها دروغ را خلق نموده. وقتی چیزی را خلق نکرده، پس در هیچ چیز نمیتواند حسی، دانشی، کمالی و قدرتی قرار دهد. حال نتیجه برای این بخش از صحبت: این تنها خداوند است که میتواند هر چیز حقیقی را در کسی قرار داده و به آن معنی و مفهوم ببخشد، مانند عطیه زبانی که خداوند می‌دهد، و هر کسی که دارای ترجمه آن زبان باشد به راحتی می‌تواند آن را ترجمه کند. اصولاً کار عطیه ترجمه زبان تایید زبان نیز می‌باشد. اما از آنجایی که شیطان نمی‌تواند هیچ دانش و کمالی را در کسی قرار دهد، مگر این که مانند یک استاد و در طی سالهای دراز علمی دروغین را به کسی بیاموزد، که متاسفانه امروز دنیا پر شده است از این علوم جعلی، هرگز نمیتواند به هیچ کس عطیه زبانی را به ناگه قرار داده که آن دارای معنی و مفهومی باشد. لذا زبانی که از سوی شیطان باشد یک سری جملات کاملا نامفهوم و بیمعنی است که شیطان با ایجاد توهم در ذهن یک شخص او را به سخن گفتن نامفهوم وامی دارد. و اینجاست وجود عطیه ترجمه زبان، از آن روی که نمیتواند آن را ترجمه کند، گواهی میدهد که این زبان از شیطان است. حال موضوع جالب و بغرنج اینجا پیش میآید که اگر در کسی عطیه ترجمه زبان کاذبی از شیطان دیده شود، چگونه میتوان آن را فهمید؟ خداوند این مهم را توسط مترجم زبانی که مورد تایید کلیسای حقیقی است تایید یا رد می کند، و اگر ترجمه او با آن یکسان نباشد، مشخص می گردد که آن شخص از کلامی که شیطان به او می گوید به عنوان ترجمه استفاده می کند. و همچنین در شرایطی که هیچ مترجم زبان راستینی نباشد، خداوند توسط رسولان و انبیای حقیقی خود که وکلای اسرار او می باشند آشکار سازی خواهد نمود. در پایان فقط یک تذکر مهم را لازم به ذکر می دانم. کسی که ترجمه زبانها دارد و در حال ترجمه زبانی می باشد، حتما می بایست توانایی ترجمه کامل تمام آنچه گفته شده را داشته باشد، وگرنه عطیه او از روح القدس نیست.
سخن پایانی.
عطایای روح القدس بسیار است که بعضی ها عجیب، برجسته و شگفت انگیز است، مانند تعبیر خواب و خواندن افکار، و بعضی ها بسیار معمولی در ظاهر تا به حدی که برجسته نیستند و به چشم نمی آیند، مانند بخشش، خدمت به دیگران، زجر کشیدن برای نام خداوند. اما در همه اینها به هر صورتی که باشد جلوه ای از محبت عظیم روح القدس به شخص و کلیساست. در هر صورتی که باشد بسیار نیکوست تا کلیسا برای پر و مملو شدن از نعمتهای روح القدس پیوسته در دعا و التماس از روح القدس برای دریافت عطایا بایستد. مهم نیست چه کسی چه عطیه‌ای داشته باشد، مهم این است که کلیسای خداوند از عطایای سماوی پر و لبریز گردد، چون نهایتاً منفعت آنها برای کل کلیسا خواهد بود. پولس رسول نیز چنین به کلیسا سفارش کرده.
به آیه دقت کنید.
در پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوصاً این که نبوت کنید.